بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. کتابی در این عالم مانند قرآن مجید تمام جوانب وجودی انسان رو مورد توجه قرار نداده، آیات قرآن که از سوره مبارکه حمد تا آخرین سوره، سوره ناس، نازل شده پروردگار مهربان عالمه، در حقیقت نازل شده آفریدگار انسانه، نازل شده سازنده انسانه، نازل شده پدید آورنده و خالق انسانه. و چه کسی مانند پروردگار عالم که سازنده انسانه، آگاه به انسانه و عالم به انسانه. تمام علوم انسانی نقص داره، کمبود داره و گاهی هم خطا و اشتباه داره. چرا که از زمانی که به وسیله انسان ارزیابی انسان شروع شده تا الان ارزیابان خالق انسان نبودن، آفریدگار انسان نبودن، به وجود آورنده انسان نبودن، لذا نتوانستند آن گونه که انسان هست انسان رو ارزیابی کنن و حتی جهاتی رو که از وجود انسان ارزیابی کردن، ارزیابی مطلق و جامع و کاملی نیست، ولی چون به وجود آورنده این کارگاه و این کارخانه به تمام نواحی وجود این مخلوق آگاهه، اون چرا که در قرآن مجید درباره انسان فرموده عین حقیقته، عین واقعیته و آیات هماهنگ با تمام جوانب وجود انسانه. واقعا اگر کسی بخواد خودش رو کاملا بشناسه یا به عبارت دیگر انسان شناس واقعی بشه، باید در آیات کتاب خدا در رابطه با انسان مطالعه دقیق بکنه. تنها در قرآن مجید درباره خرد و مغز و عقل و نیروی اندیشه انسان نزدیک به 1000 آیه نازل شده و شما این مطالب دریاوار دقیق رو درباره عقل انسان در هیچ کتابی نخواهید دید. البته عقل رو از نظر مادی بررسی نکرده که چه مقدار حجمشه مغز، چه مقدار سلول داره، بلکه از نظر کاربرد و نقشی که در حیات انسان داره ارزیابی کرده و اینکه متصلین به عقل از چه ارزشی برخوردارن و اونهایی که عقل رو به کار میگیرن و از وجود او بهره میگیرن چه حیاتی پیدا میکنن، چه زندگی پیدا میکنن. البته اونهایی که از عقل درست و صحیح استفاده میکنن و متکی به عقل تنها هم نیستن، چون عاقلان واقعی میدونن که عقل به تنهایی اشراف به همه حقایق لازم نداره. لذا قرآن مجید مردم رو به دو منبع برای بهره‌گیری از عقل راهنمایی میکنه. یکی به مشورت با دیگر عاقلان، یعنی برای عقل جمعی ارزش قائله، یعنی میگه 10 تا عقل، 20 تا عقل، 50 تا عقل نیروشونو کنار یکدیگر بگذارن، گرهی رو باز بکنن، مشکلی رو حل کنن، دردی رو دوا کنن و مجهولی رو کشف بکنن، کاری که الان در جهان رایج شده که در زبان عربی میگن لجنه، در زبان فارسی میگن کار گروهی و در اروپا و امریکا هم زمان کار جمعی در پرتو عقل نسبتاً یه زمان خوبیه. این رو 1500 سال پیش کتاب خدا راهنمایی کرد که به عقل تنهای خودتون تکیه نکنید. درسته که عقل نوره، درسته که عقل چراغه، ولی این چراغ و نور اونقدر توان و قدرت نداره که تمام تاریکی ها رو فراری بده و تمام زوایای مجهول رو برای شما روشن کنه. یه منبعی که راهنمایی میکنه همین مشورته، و شاور هم فی الامر، یا در آیه دیگر امر هم شورا بینهم. امر یعنی تمام برنامه های زندگی، تمام برنامه های حیات، تمام برنامه های خانوادگی، تمام برنامه های اجتماعی، تمام برنامه های مملکتی. امرهم یعنی مجموعه زندگی و حیاتشون، شورا بینهم، در مدار روی هم ریختن عقل هاست. چون انسانی اگر فقط به عقل خودش تکیه بکنه، به خاطر اینکه عقل به عقیده حکمای الهی عقل جزئیه، دایره درکش بسیار محدوده و خیلی از مجهولاتو نمیتونه کشف بکنه، نمیتونه به دست بیاره و میمونه، دوچار خطا میشه، دوچار اشتباه میشه. ولی عقلای جمعی کمتر دوچار خطا و اشتباه میشن. اسلام تصمیم گیری های فردی رو قبول نداره و این تصمیم گیری های فردی اسمش استبداده، اسمش تکبره، اسمش بی احترامی به دیگرانه. حتی در خانواده به پدران و مادران میگه با فرزندانتون فکر نکنید نوجوانن و جوانن مشورت بکنید، چه بسا که نوری از عقل اونها که گناه کمتری دارن و حجاب کمتری دارن ساطع بشه، که شما رو به یه امر عظیمی راهنمایی کنن یا از افتادن در یه خطر سنگین شما رو مانع بشن. حتی پیغمبر عظیم و شأن اسلام که عقل کل بودن و دارای مقام جمع الجمعی بودن، تصمیم فردی نمی گرفتن، می اومدن مردم متدین، مردم مؤمن، مردم پاک، مردم اهل مطالعه، اهل دل رو جمع می کردن و مطلب رو با عقول اونها در میان می گذاشتن، در عین اینکه خودشون حق رو می دونستن چیه، در عین اینکه می دونستن بهترین تصمیم چیه، ولی اعلام نمی کردن، می ذاشتن به مشورت، گفتگو بکنن، نظر بدن. چون خیلی مخالفه با تعطیل عقل بود اسلام. اسلام علاقه داشت که عقلها همه در حال حرکت، در حال رشد، در حال نمو و رو به پختگی باشه. به این خاطر برای گوش بسیار ارزش قائل شد قرآن، نزدیک به 100 آیه درباره گوش نازل کرد و مردم رو تشویق کرد که از این گوش برای پخته شدن عقل استفاده کنن. یعنی حرف نیکان، خوبان، آگاهان، دانشمندان، دلسوزان و ناسان رو با این گوش بشنون که انرژی های علمی از طریق گوش وارد هوش بشه و مغز با تغذیه علم پخته بشه. فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه. ببینید ما در هیچ کتابی نمونه این حرف رو نداریم. اولین بار در قرآن آمد و آخرین بار که پروردگار به اون عظمت به پیغمبر میگه بشارت بده به بندگان من، مژده بده به بندگان من. کدوم بندگان؟ الذین یستمعون القول، اونایی که دنبال علم میدون، اونایی که دنبال فهمیدن مطالب میدون، اونایی که دنبال دهان پاکان عالم میدون و حرفا رو گوش میدن. فیتبعون احسنه، وقت به اجرا گذاشتن با ارزشترین حرف رو به اجرا میذارن. اولئک الذین هداهم الله، اونایی که گوششون رو مثبت به کار میگیرن. این آیه میگه اونایی هم که خدا دستشون رو گرفته، اما اونایی که گوش خود رو معطل کردن، فقط حرفای یاوه و باطل و خنددار و بیمزه و به درد نخور رو وارد گوش میکنن، اون حرفا قاتله، سمه، کشنده است، ضایع کننده عمر. و حرفایی که در دهان عقل قرار نمیگیره لقمه حرامه، حرفایی که میره در دهان شهوت، در دهان هوا و هوس. بشارت بده اون بندگان منو که با گوش سخنان مثبت رو دنبال میکنن و بهترینشو به کار میگیرن، خدا دست اینا رو گرفته و اینا صاحبان خردن. و اولئک هم اولو الالباب. گاهی به این آیه بعضیا عاشقانه عمل کردن، تو کتابا نوشتن 700 فرسخ راه مسافر اومده بوده پیش حکیم الهی و به او گفته بوده من از 700 فرسخ راه اومدم برای 7 مسئله که در منطقه خودمون و در مسیر راه عالم پاسخگو نداشتم. چرا؟ که قرآن گفته برو گوش بده. اصل گوشو برای چی به انسان دادن؟ گوش گوش انسانه، نه گوش موش. گوش گوش انسانه، نه گوش خر، که جلال الدین میگه گوش خر بفروش و دیگر گوش خر. هر کی به هر مقامی رسید از راه گوش، هوش و قول احسن به جایی رسید. قول باطل که آدمو به پستی میکشانه، قول باطل که آدمو به بی‌ارزشی می‌نشانه، قول باطل که آدمو از پروردگار عالم جدا میکنه این قولا رو. پروردگار در قرآن میگه قول زور یعنی قول یاوه، قول پوک، سخن بی ارزش. این گوش وقتی که در برابر دهان پاکان قرار بگیره، پیغمبر میگه مثل درخت زمستانی که در مقابل نسیم بهار قرار میگیره. نسیم بهار با درختانتون چیکار میکنه؟ گفت پیغمبر به اصحاب کبار خود نپوشانید از باد بهار، فإنها یعمل بكم کما یعمل بأشجارکم. سخن دهان پاکان با شما کاری میکنه که نسیم بهار با درختان میکنه، اونا رو پر برگ میکنه، پر شکوفه میکنه، پر میوه میکنه، بدنها رو تغذیه میکنه، خونه ها رو خرجی میده، هزار کار میکنن این گیاهان برای انسان ها. نسیم معنوی زبان آگاهان و عالمان با وجود شما همین کار میکنه، با این که پیغمبر خودشون عالی ترین رأی رو داشتن، عالی ترین نظر رو داشتن، عالی ترین هدف رو داشتن، اما بیان نمی کردن. می اومدن مردم رو جمع می کردن، می گفتن درباره این موضوع، این پنج موضوع، این چهار موضوع، این ده موضوع گفتگو کنین، مطلب رو پخته کنین، من هم نظر میدم، بعد بهترین نظر رو پیاده میکنیم. این برای حرکت عقول مهم بوده، درس خوندن برای حرکت عقول مهم بوده، گوش دادن برای حرکت عقول مهم بوده. باز یه مطلبی در قرآن در این زمینه است که در هیچ کتابی نیست. یه گناهی رو مطرح میکنه قرآن که این گناه در هر کسی باشه و تا مردنش ادامه پیدا بکنه، دوزخی بودنش در قیامت قطعیه. و اون چه گناهیه؟ نه گناه شهوت، نه گناه شکم، نه گناه مالی، نه رباخوری، نه شراب خوری، نه تهمت زنی، نه دروغگویی، نه غصب اموال. یه گناهیه که از همه این گناهان سنگین‌تر. سنگین‌تر. این چه گناهیه که از همه این گناهان سنگین‌تر؟ از خود مجرمان بشنوید. خود اونایی که مرتکب این گناه شدن بشنوید. آیه در سوره مبارکه تبارک الذی بیده الملک، که پروردگار عالم می‌فرماید از دوزخیان سوال میشه که الم یأتکم نذیر، زمانی که در دنیا بودید برای شما هشدار دهنده نیومد که شما رو بیدار کنه، شما رو بینا کنه، شما رو راهنمایی کنه، شما رو دستگیری کنه و شما رو نگذاره بدبخت بشین؟ علم یعتکم نذیر، نیومد هشدار دهند؟ قالو بلا قد جاءنا نذیر. چرا؟ هشدار دهنده که اومد، ما بالاخره گذری هم که بوده حالا از زبان مردم، از زبان بابا بزرگ، از زبان مادر بزرگ، یه بار بابا کردن پیچ رادیو، بابا کردن پیچ تلویزیون، بالاخره شنیدیم یه طایفه ای در این عالم به نام پیغمبران، به نام امامان، به نام عالمان ربانی دلسوز وجود داشتن. پس هشدار دهنده براتون اومد. بله، قد جاءنا نذیر. خب اگه هشدار دهنده اومد، شما تو جهنم چی کار میکنین؟ جواب میدن ما دو تا گناه داشتیم، همون دو تا گناه ما رو آورد جهنم. همین دو تا گناه، این دو تا گناه مادر همه گناهانه، این دو گناه ریشه همه گناهانه، این دو گناه بستر رشد همه گناهانه. خودتونم حالا آیه رو بشنوید، دقت خواهید فرمود که قرآن مجید حق داره میگه. و وضع مردم دنیا رو هم الان در ذهنتون بسنجین و وضع بعضی ها رو در همین کشور بسنجید، میبینید قرآن حق میگه. خب اگه برای شما هشدار دهنده اومد، اینجا چی کار میکنی؟ کسی که هشدار دهنده براش میاد که باید در اعلی علیین بهشت باشه. بالاترین جنایت در این عالم اینه که آدم دلسوزان عالم رو دشمن خودش بدونه. بالاترین پستینه که آدم بیدار کنندگان رو دشمن خودش بدونه، هم دشمن بدونه و هم اسلحه برداره 80 بار به جنگ پیغمبر بیاد، اسلحه برداره به جنگ تالوت بیاد، فریاد علیه موسی بن عمران بکشه و بگه این رئیس جادوگرانه، این بالاترین خیانت به خیشتنه و این نهایت پستیه که بیمار طبیب رو دشمن خودش بدونه و بگه انقدر این با من دشمنه که یا باید بکشمش یا بکشینش. خب جهنم چی کار میکنین؟ جواب ببینید، جوابشونم اشاره به روزگار دنیاشونه، چون قیامت کسی جهنمی نمیشه، هر کی جهنمی میشه اینجا جهنمی میشه، بعد اونجا میره جهنم، هر کی بهشتی میشه اینجا لایق بهشت میشه، بعد اونجا میبرنش بهشت. اونجا نه کسی بهشتی میشه نه جهنمی، اونجا نه کسی از اولیاء خدا میشه نه از عارفان آگاه و نه از عالمان بینا. قیامت فقط محل بررسی کار کرده هاست، محل رشد نی. اینا حرفشونو نسبت به روزگاری که در دنیا بودن میدن. لو کننا، این که قرآن میگه لو، این خیلی مطلب دقیقیه، یعنی کار دیگه، کار گذشته و همه درام به روی ما بسته شده. اگر این گونه نبود ما اهل دوزخ نبودیم، حالا که شده برگشتش هم محال، چون اگه خدا بخواد ما رو برگردونه دوباره باید آسمان‌ها و زمین رو برپا بکنه. دوباره باید منظومه ها رو بسازه، چون برای به پا شدن قیامت قرآن میگن همه رو به هم میریزیم، کوها همه نابود میشه، خورشید خاموش میشه، ماه تاریک میشه، ستارگان فرو میریزن، تمام دریاها خشک میشه و قیامت برپا میشه. اگر بخوان یه کسی رو برش گردونن، منوط به اینه که دوباره عین این بساط رو برگردونن و پروردگار عالم هم اراده برگردوندن دوباره این بساط رو نداره، چون جهان رو به گونه ای آفریده که رو به خودش داره حرکت میکنه، برگشتی برای هیچ عنصری در این عالم وجود نداره، همه دارن به جلو میرن، عقب گردی نیست. به این خاطر میگه لو، یعنی کار از کار گذشته و مسئله به محال گره خورده و ما هم دیگه تا ابد باید در این عذاب باشیم. اما که امشب در دعای کمیل امیر المؤمنین میگه تمام آسمان ها و زمین طاقت کشیدن حمله شو ندارن، ولی چون مرگو از جهنمی ها میگیره اونا در مقابل حملهش هستن، اما نمیمیرن. لا یموتو فیها ولا یحیا، نه یه زندگی درستی دارن و نه مرگی خواهند داشت. لو کنا نسمع، اگر ما گوشمونو به کار گرفته بودیم حرفای خوبو شنیده بودیم، نرفتیم بشنویم. بالاخره تا حدی هم با عقلمون میفهمیدیم حرف خوبم در این عالم وجود داره، میفهمیدیم یه دهانهایی مثل دهان انبیا، دهان موسی، دهان عیسی، دهان رسول خدا، زبان امیرالمؤمنین، زبان سید الشهدا وجود داره، نرفتیم بشنویم. اونایی که نمیرن بشنون اضافت کنید خودتون، جزء فرعونیان روزگار نیستن؟ اونا هم حرف موسی رو نشنیدن، اگه میشنیدن که آدم میشدن، غرق نمیشدن و جهنم نمیرفتن. نشنیدن. سعدی میگه توی جلسه شب شیراز یه کسی تحمل جلسه رو نکرد، درم بسته بودن، جلسه هم ادامه داشت، اینقدر بی تحمل شد که برگشت گفت زیبقم، زیبق یعنی پنبه، زیبقم در گوش کن تا نشنوم، یا درم بکشای تا بیرون روم، نمیخوام گوش بدم، یا پنبه بیارین بکنم تو گوشم بمونم تو این جلسه ولی صدا نشنوم، یا نه درو وا کنین برم نمیخوام بشنوم. اگر با این گوشمون شنیده بودیم، یعنی اون هدفی که خدا از خلقت گوش داشت ما اون هدف رو تحقق داده بودیم، نرفتیم بشنویم. اونایی که نمیشنون فرعونیانن، اونایی که نمیشنون نمرودیانن، اونایی که نمیشنون یزیدیان روزگارن، اونایی که نمیشنون امویان تاریخن، اونایی که نمیشنون عباسیان تاریخن. آخه بین اونایی که نمیشنون و اونایی که میشنون جز این فرقا نیست، یا جامعه توشون نمرودی داره زندگی میکنه، یا ابراهیمی، یا موسایی داره زندگی میکنه، یا فرعونی، یا ابو جهلی داره زندگی میکنه، یا محمد ابن عبداللهی داره زندگی میکنه. ما از نظر قرآن سه تا آدم نداریم، ما در ارزیابی قرآن دو تا آدم داریم، یا حقن یا باطل، یا نورن یا ظلمت، یا تاریکین یا روشنایی، یا عقلن یا جن. ما سومی نداریم. سه در قرآن مجید شما نفر سوم پیدا نمی کن. ممکنه یکی برگرده بگه که نه ما نفر سوم هم داریم، دلیلش هم قرآن. شما وارد به قرآن نیستی که میگی ما نفر سوم نداریم. و بخونه برامون: و اصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه، و اصحاب المشعمه، ما اصحاب المشعمه. این دو گروه و السابقون، السابقون اولئک المقربون، این سه گروه. در حالی که اصحاب میمنه و السابقون یک گروه هن. سابقون انبیا و ائمه، اصحاب میمنه متابعان ائمه و انبیا هستن. اینا گروه عقلن، گروه عبادتن، گروه بصیرتن، که یه دیشون صفحه اولن انبیا و ائمه، یه دی صفحه دومن مثل ماها. اصحاب مشعمم یعنی اصحاب جهل، اصحاب بیخردی، اصحاب ظلمت، اصحاب نفهمی، اصحابی که قرآن میگه انگار تو گوششون وقر وجود داره، یعنی یه سنگینی که نمیشنون حرف حق رو، سنگین گوششون، انگار پرده پاره شد، صدا نمیشنون. اگه میخواستن بشنون از روز دوم محرم تا چهار بعد از ظهر عاشورا، این 72 نفر غیر شیرخاره و همین شیرخاره، بقیه 71 نفر از 9 سالشون تا پیرمرد 90 سالشون 8 شبانه روز با این یزیدیان حرف خوب زدن و اینام گوش ندادن. 3 نفر فقط گوش دادن که اهل عقل شدند و اهل بهشت. یه قره ابن یزید ریاهی بود، یه ابوالهتوف ابن حرس انصاری و یه سعد ابن حرس انصاری. از هر 10,000 تا یکی گوش دادن، بقیه هم رفتن جهنم، خودشون هم رفتن گوش ندادن. این یک جرم که اهل دوزخ برای سوال کنندگان میگن اگر هشدار دهنده براتون اومده چرا جهنم اومدین؟ لوکنا نسمع، و اگه شنیده بودیم. ما گوشمونو 70 سال حروم کردیم، یا پر حرف دریوری کردیم، یا پر حرف این و اون کردیم، یا پر موسیقی کردیم، مثل دنبال حرف حق نرفتیم. تمام این گوشو آشغال پر کرد. آخه این ظرف، ظرف خداست، نباید آشغال توش بید. ظرف خداست. اگه گوش بدیم که خیلی ارزش پیدا میکنیم. همه فقها میگن دست بی وضو گذاشتن رو کلمات قرآن حرامه، حتی رو کلمه ابولهبی که تو قرآنه، فرعونی که تو قرآن، دست بی وضو به کلمه کتبی قرآن حرامه. حالا اگه این قرآن بیاد تو گوش من و تبدیل به عمل بشه، من به کجا میرسم؟ کلمه‌ای که شده قرآن، دست بی وضو بهش حرامه. اگه با این قرآن کسی علی بشه، فاطمه بشه، او دیگه چه خواهد بود وجودش؟ این یک جرم. گوش رو معطل کرد، تعطیل گوش. و جرم دوم، او نه عقل، عقل را تعطیل کرد. عقلمونو فقط خرج شناخت پنیر و کره و مربا و خیابونا و علائم رانندگی و کارخونه و زمین و مغازه و لغمه چرب و نرم و عقل خرج همینا شد. عقل خرج ما نشد، عقل خرج شکم و شهوت و لباس و لغمه شد، نه خرج انسان. این جرم ما، تعطیل عقل. شاید اینایی که گوش ندادن و تعقل نکردن خیلی از گناهان رایج رو هم مرتکب نشده باشن، ولی تعطیل عقل و تعطیل گوش دو گناه بسیار سنگینه که انسان رو به عذاب دوزخ میکشه. ببینید این ارزیابی قرآن راجع به جایگاه عقل و ابزار عقل. قرآن کتاب طب نیست که بیاد بگه مغز چقدر وزن داره، چند تا سلول داره. او حرف از این خیلی بالاتر داره. چند تا سلول مغزی ما داریم، اینو دکترام کشف میکنن و مینویسن. این نیازی نبوده تو قرآن بیاد. قرآن جایگاه تمام جوانب انسان رو بیان میکنه که دیگران این گونه توان بیان جوانب انسان رو و جایگاهش رو ندارن. راجع به بدن هم نظریاتی داره که در جلسه گذشته دورنمایی از نگاه قرآن رو به بدن گفتم که ادامه داره، باید اون نگاه رو به طور کامل براتون بگم. و معاش بدن و شهوت بدن و دست و پا و چشم بدن و زبان بدن و یه نگاهی هم به روح انسان داره و جایگاه روح انسان. این جوانب همه در قرآن بررسی شده. آدم با قرآن میفهمه که با ارزشترین موجود عالم وجود انسانه، و اگر این انسان از قرآن جدا زندگی کنه، پس ترین موجود عالم وجود خواهد شد. نیستش، خواهد شد اما نیست، با دست خودش زیر بی نهایت صفر میره و با دست خودشم بالای بی نهایت ارزش میره، بالای بی نهایت ارزش. وقتی یزید به زین العابدین گفت پول خون این 72 نفر 72,000 مثقال طلا میشه، یعنی هر کسی از شما رو ما کربلا کشتیم، اون زمان دیه مطابق با 1,000 مثقال طلا بود. شما اجازه بده ما 72,000 مثقال طلای نقد بهتون بدیم، از خون این 72 نفر بگذرین و راضی بشین. ارزش رو ببینید. ام کلثوم بلند شد گفت یزید درباره خونبهای شهیدان ما با ما صحبت نکن، زیرا اگر بر فرض تمام این عالم آفرینش ملک تو باشه و اینو به ما بدی، جبران خون اکبر ما رو نمی کنه. تازه 71 نفر دیگه میمونن، تازه عالمم جبران اون یه دونه خون رو نمی کنه. تو چه میدونی اینایی که کشتین دارای چه ارزشی بودن؟ نمی فهمید یزید. یزیدیان نمی فهمن چون گوش ندادن که بفهمن. تمام شعور و فهم مال گوش دادن، مال خوندن، مال مطالعه کردن. ارزش اون وقت بابا کنار خیمه بیسته، با چشم خودش ببینه که گوهر گرانبهای صدف اهل بیت داره به میدان میره و دشمن نفهم بیرحم تا چند لحظه دیگه فرقشو میشکافه و بدنشو قطع قطع میکنه. علی اکبر حرکت کرد. این جمله رو من خیلی وقت نیستش که در کتاب دیدم، مال گذشته طلبگیم نیست، زمان زیادی نگذشته در یکی از کتابای مهممون دیدم که حضرت سکینه میگه وقتی برادرم علی اکبر حرکت کرد، نفسایی که بابام میکشید عین نفس محتضر بود، یعنی آدمی که در حال جان دادن، چون او میدونست کی داره میره. او میدونست. رفت. داستان تا شهادتش داستان عجیبیه. او بمونه تا وقتی ابی عبدالله اومد بالا سرش. من هنوز به عمرم روزه کاملی از علی اکبر نخوندم، نمیتونستم و الانم نمیخوام بخونم، چون میمونم وسط راه، یعنی به سکوت کشیده میشم، بعد بیام پایین از منبر. یه دورنمایی از شهادت ایشون و حوادثش رو به عمر منبرم بیان کردم، حالا چه اونایی که در کتاب دیدم چه اونایی که از اهل دل شنیدم. یه جمله شو شب جمعه است بگم، با اینکه سختمه بگم. امام اول صبح 50 نفرش در جا کشته شدن، اونا افتاده بودن، اونا دیگه هیچ، اما اینایی که تک تک کشته شدن حضرت جا به جاشون میکرد، اگه خیلی دور افتاده بودن بدنهاشونو میکشید که همه دور هم باشن، که سه شب بعد زین العابدین میاد همه رو یه جا دفن کنه. میخواست بدن اکبرش هم جا به جا بکنه، همه بدنها رو جا به جا کرد. چرا مال ایشونو؟ روی کنده زانو بلند شد، رو کرد به خیمه ها، یا فتیان بنی هاشم احملو اخاهم الال فستاد، جوانان بنی هاشم بیاین به من کمک بدین. مگه قدرت بازوی ابی عبدالله کم بوده؟ نه، به عنوان اینکه داغ دیدم طاقت ندارم، نه، روایت داره بدن علی اکبر رو ساتوری کرده بودن، یعنی قطعه بود. ابی عبدالله دید هر جوری بخواد این بدن رو حرکت بده، گوشه هایی از این بدن روی زمین میمانه. صدا زد جبونا بیای. عباشو در آورد، پهن کرد زیر بدن، گفت آروم آروم عبا رو بدین زیر بدن. جوانان بنی هاشم با عبای ابی عبدالله بدن رو بلند کردن. این پدر داغ دیده دنبال جنازه می اومد و ای فریاد می زد علی. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا ولمن وجب له حق علینا. اللهم اشف مرضانا، اهلک اعداءنا، سلم ديننا، ايد وانصر امام زماننا، واجعل عاقبة امرنا خيرا.